به قول معروف آرام به گوش همسرم رسوندم.
در حد یک پیشنهاد.
احسن احسن. و اگر همسر من در هر لولی باشه، مطمئن باشید مدل گویش بالغانه شما رو آدم تاثیر داره. فرض بفرمایید همسر شما تو نقش کودکه. وقتی شما بالغانه باش حرف بزنید، دو دفعه حرف شما رو نقض بکنه، دفعه سوم گوش به حرف شما میده، چون حرف شما نه فشار نه لجبازی.
آها.
یه حرف کاملا متعادله.
درسته.
حتی اگه همسر شما در نقش والد باشه، دو بار مدل گویش شما رو اینجوری بشنوه، بار سوم با خودش فکر میکنه که خب این بایدها که داره همه چی رو به هم میزنه، من به حرف این خانم گوش کنم ببینم چی میگه. یه خورده ای انگار اونو میکشونید به سمت خودتون
و به خودش هم آرامش میده.
و به خودش هم آرامش میده، چون شما نه فشار بهش آوردید، نه باید بهش گفتید،
نه
و نه لجبازی کردید. احسن. و نه مثل بچه ها لجبازی کردید. به مرور زمان که این نقش ها رو تمرین بکنید و بخش بالغ خودتون رو تقویت بکنید، میبینید چقدر روابط شما روابط منصفانه و روابط عاقلانه میشه و چقدر احساس خوشبختی میکنید.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر مژگان حضرت‌زاده که در کنار ما هستین. شنونده رادیو جوان هستید و مثل هر پنج شنبه برنامه دایره. پنجشنبه خیلی خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. یه نکته دیگه هم تا یادم نرفته خدمتتون بگم. میدونید که الان این برنامه تولیدیه، یعنی قبلا ضبط شده و الان داریم براتون پخش میکنیم. منتها خب ما به پیامک های شما هم سر میزنیم از طریق 30881. ولی این بار در ماه مبارک رمضان به امید خدا سعیمون بر اینه که برنامه دایره رو به صورت زنده و مستقیم برای شما پخش کنیم و همون لحظه و همون روز پیامک های شما رو بررسی کنیم، تلفن هاتون رو بشنویم و همون لحظه به شما جواب بدیم. پس اگر میخواید که در همایش رایگان ما پنجشنبه بعد از ماه رمضان شرکت کنید که عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید و اعلام و آمادگی کنید برای شرکت در این همایش رایگان دایره رادیو جوان. یه نکته قبل از اینکه دوباره ادامه بدیم گفتگومون رو با خانم دکتر حضرت‌زاده به شما بگم و اونم اینه که میدونید این برنامه دایره به صورت تولیدی شما دارین میشنوینش، یعنی یه زمانی ما این رو ضبط کردیم و امروز شما دارید این رو میشنوید. اما به امید خدا در ماه رمضان قرار بر این شده و سعیمون بر اینه که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان برای شما پخش کنیم. اینجوری فرصت خیلی خوبی در اختیار شماست، در اختیار شمایی که در جای جای ایران هستید و ممکنه در همایش ها نتونید شرکت کنید. خیلی راحت میتونید همون لحظه همون روز با کارشناس برنامه وارد گفتگو بشید، مسائل و مشکلاتتون رو بپرسید و حتی اگر نظری دارید در اون برنامه مطرح کنید و همون روز و همون لحظه و ساعت هم جواب و پاسختون رو دریافت بکنید. یعنی کاملا برنامه پویا زنده و مهمتر از همه به سوالات شما در لحظه پاسخ داده میشه. این رو به شما گفتم که به بقیه دوستانتون، به اعضای خانوادهتون که علاقمند به برنامه دایره هم هستن بگید که حوالی ساعت 12 پنجشنبه ماه مبارک رمضان ما در کنار شما هستیم به صورت زنده و مستقیم با برنامه دایره. این از این. ولی در مورد همایشمون، همایش رایگان برنامه دایره فقط در تهران و برای شهروندان تهرانی برگزار میشه، چون بالاخره این آمد و شد از شهرستانها برای یه دونه همایش سخته و ما راضی به زحمت شماها نیستیم. فعلا در تهران و برای هموطنانمون در شهر تهران برگزار میشه. ماه رمضان همایشی نخواهیم داشت، ولی اولین هفته بعد از ماه مبارک رمضان به امید خدا همایش دایره رادیو جوان به صورت رایگان برگزار میشه و برای شرکت در این همایش شما میتونید عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید و به این همایش بیایید. فقط خواهش میکنم که اگر مطمئن به آمدنتون هستید عدد 1 رو ارسال بکنید که خدای نکرده صندلی یک نفر دیگر رو همینجوری رزرو نکرده باشیم. قاعدتا هم اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام میکنن، چون تعداد شرکت کنندگان در این همایش قاعدتا محدود خواهد بود. به هر حال خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. هستید، امیدوارم که واقعا همه ما روزی برسه که احساس خوشبختی بکنیم و منتظر نمونیم که یه نفر بیاد و خوشبختی رو از بیرون برامون بیاره یا برامون بسازه. خوشبختی در درون من و شماست، ولی باید یاد بگیریم که چجوری این بذر رو پرورش بدیم و به یه نهالی تبدیلش بکنیم. خانم دکتر مژگان حضرت‌زاده که دکترای تخصصی مشاوره دارن در این زمینه میتونن یه راهکارهایی رو به ما بگن. خوشبختی و احساسش به سن و سال و دوره و اینا ربط داره؟ مثلا خوشبختی قدیمی ها با خوشبختی این نسل جدیدی های ما فرق میکنه؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید جامعه ما در حال تحوله، از جامعه سنتی داریم به سمت جامعه صنعتی میریم. تو این گیر رو داره تحول، این تحول شامل حال خانواده هم میشه، نگاه تک تک ما به بحث خوشبختی میشه. مسلماً اون تعریف و تعبیر از خوشبختی در ذهن مادر بزرگ من تا ذهن من امروز خیلی فرق میکنه.
خب
شاید واقعا نگاه مادر بزرگ در اون زمان این بوده که خب حالا یه همسری داشته باشی، اهل کار باشه. چون من یادم اون زمان میگفتن طرف اگه میاد خواستگاری بزن پشتش، اگه دیدی یه وجب خاک بلند شد یعنی که چی؟ این اهل کاره.
آره.
و دخترتو بده به اون کس. یه همچین ایده‌ای
حلال باشه، زحمتکش باشه.
بله، زحمتکش باشه. اگر اون زمان ملاک این بود برای خوشبختی یه دختر، الان ملاک این نیست. وقتی زمان تحول پیدا میکنه، همه این نگاه‌ها و نگرش‌ها تحول پیدا میکنه.
ما چجوری خودمون رو با این زمانه و نگاه طوری تغییر بدیم که آسیبی نبینیم؟ یعنی اگر الان نگاه زمانه من کاملا یک نگاه مادی است و به پسرها به عنوان یه آبربانک نگاه میکنم، من دختر یا دنبال پولم، دنبال جمالشم، دنبال ثروتشم، و بعد متاسفانه یه اتفاقایی میفته که با درون آدم همخوانی نداره دیگه، من چیکار بکنم که این زمانه هم در این حال من با زمانه خودم باید زندگی کنم و هم در این حال از یک سری اصول من عقب نشینی نکنم؟ چیکار باید بکنیم؟
دقیقاً، بله دقیقاً نکته همینجاست. یعنی اینکه من قبل از اینکه بخوام وارد حیطه انتخاب بشم و بخوام اصلا خودم رو خوشبخت کنم، ببینم خوشبختی از نظر من چیه، بعد برم ببینم این معنی خوشبختی از دیدگاه من آیا واقعا اتفاق میفته یا نه، در حد یه باور و یه رویا میمونه.
آها، آرزوه.
آیا آرزوه یا نه قابلیت اتفاق افتادن داره؟ یه جورایی من خودم رو واقع بین بکنم، نه خیلی خوشبین، نه خیلی بدبین.
یعنی برای خوشبختی و برای اون حس خوشبختی لازمش اینه که من یه آدم واقع بین بشم.
احسن.
موقعیتامو بسنجم، کجام، از چه خانواده ایم و چقدر فرصت دارم برای اینکه انتخاب هام رو درست داشته باشم.
آیا انتظارات من با توانایی من میخونه؟
آها.
سطح انتظار من خیلی بالاتر از توانایی من نیست؟ ما موارد اینجوری زیاد داریم. حالا من مراجعینی داشتم تو این زمینه که مراجعه کردن، شما فرض بفرمایید دو نفر رفتن سراغ همدیگه برای ازدواج که اینا سنخیتی با هم نداشتن. آقا یه شخصی که خیلی متجددانه فکر میکنه، خانوم یه شخصی که خیلی به قول معروف سنتی فکر میکنه.
عجب.
و این دوتا وقتی میخواستن برن برنامه ازدواج با همدیگه بشینن، هر کدوم مایل بودن که نظر خودشون لحاظ بشه تو برنامه زندگیشون. خانوم دوستاش همون مدلی که پدر مادر زندگی کرده بودن، همون نصایح و حرفایی که تو گوشش بود، همونا اتفاق میفته. آقا برعکس، انتظار داشت خیلی امروزی، خیلی به روز و خیلی به قول معروف آپدیت ازدواج بکنه. و این تفاوت رأی اینا از همون اول مشخص بود. خشت اول گر نهد معمار کش،
تا ثریا میرود دیوار کش.
چون انتخاباشون با همدیگه سنخیت نداشت، خب ما تو مشاوره ازدواج به اینا گفتیم ازدواج شما عملاً های
به صلاح نیست.
آفرین، ریسک داره، ریسکش بالاست. پس بنابراین این خیلی مهمه که من وارد حیطه انتخاب میشم، ببینم خودم از زندگی چی میخوام، بعد شخصی رو انتخاب کنم که همخوانی داشته باشه خواسته اون با خواسته من. این مهمه.
چه جالب، خیلی متشکرم. انتخاب خیلی مهمه و خیلی از موارد زندگیمون هم به همین انتخابمون و نوع نگاهمون به خوشبختی بستگی داره. رمز و رازهای خوشبختی بجز همین که واقع بین باشیم و خودمون رو بشناسیم، چه چیزای دیگه میتونه باشه؟ یعنی شما با توجه به مشاوره هایی که دادین، الان اگر بخواین توی چند تا قالب یا جمله یا چه میدونم چند تا مثلا حتی مثالی که دیدین، بیاین به ما بگین که حواستون توی زندگی به اینها باشه برای رسیدن به خوشبختی. نشونه هایی رو بخواید به ما بگید، چه نشونه هایی رو میگید که من بیشتر بهش توجه کنم؟ حتی منی که الان زیر یه سقفم، یعنی ازدواج کردم و انتخابم هم انجام دادم، تمام شده کار، الان چی کار بکنم؟ چه نشانه هایی رو جدی بگیرم و از چه نشانه هایی باید پرهیز کنم؟
ببینید، من بازم تاکیدم همیشه تو همه جلساتی که داشتیم تاکیدم بر این خودشناسیه بوده. یعنی ببینید، یه سر قضیه منم. الان ممکنه شنونده من یه آقا یا یه خانم باشه، ممکنه واقعا زوج نباشن که در آن واحد هر دو بشینن گوش کنن صدای منو.
بله درسته.
هر کس که فردی هم داره این صحبت رو میشنوه باید به این فکر بیفته که اول خودش چقدر خودشو میشناسه.
آها.
بحث بلوغشه، آیا واقعا به اون بلوغ روانی رسیده که بخواد وارد زندگی زوجی بشه؟ آیا به اون بلوغ عاطفی رسیده؟ به اون بلوغ هیجانی رسیده؟ آیا اصلا علم اقتصاد و بلده؟ آیا میتونه تو زندگیش هوای دخل و خرجش رو داشته باشه؟ همه اینا با هم دیگه میشه یه پکیج.
درسته.
میشه یه نقاط حساسیت زایی که اگر ما واقعا ندونیم یا به اینا نرسیده باشیم خودش چالش بزرگ تو زندگی زوجی میشه.
اگه من مثلا بپرسم بگم که خب الان مثلا من یه آقا هستم دارم گوش میکنم این برنامه رو و باشه قبول خواهم دکتر حضرت‌زاده، من میخوام در مورد خودم کمی بیشتر فکر کنم و کمی خودسازی داشته باشم از همین لحظه، حداقل بهش فکر کنم دیگه، فکر که میتونم بکنم. به عنوان یه مرد چه نکاتی رو باید دقت کنم در رابطه با رفتار با همسرم و خودم حتی که به این خوشبختی من برسم؟ یعنی نشونه هایی که من احساس آرامش داشته باشم و فرد مفیدی هم توی اون زندگی برای همسرم باشم چیه؟ یه مرد چیا رو باید رعایت کنه؟ یه زن به چیا باید فکر کنه؟ برای خودسازیه.
بله بله. خب زن و مرد مسلماً تفاوت‌های بیولوژیکی خیلی زیادی دارن.
بله.
و شاید لازمه ورود به زندگی مشترک برای اینکه ما زندگی کم چالش‌تری رو تجربه بکنیم، شناخته. شناخت خودمون و شناخت اون جنسی که می‌خوایم باهاش وارد ارتباط بشیم. یعنی یه مرد علاوه بر اینکه شناخت رو خودش باید داشته باشه، باید ببینه واقعاً چه شناختی از زن داره. شناخته یه مرد در مورد یه زن فقط چیزی که مادرش بهش القا کرده. اون نگاهی که به مادرش داره، اون رفتاری که مادرش باش کرده، دقیقاً همین نقش می‌بنده تو ذهنش. یعنی انتظار اون از زن آینده زندگیش رفتارهای مادرشه. دقیقاً همین. و شناخته یه زن از یه مرد رفتارهای پدرشه. اینکه من یه شوهری میخوام که مثل پدرم باشه، رفتاراش دقیقاً منوط بر اون باشه، اگر غیر از این باشه نگاهش به مرد تغییر میکنه. حالا اینجا یه بحث خیلی خیلی مهمتری اتفاق میافته، اینکه ما در نقش والد، اونایی که الان بچه دارین، اونایی که الان بچهای زیر 5 سال دارید، اونایی که الان بچهای 10 ساله دارید، ببینید چقدر مهمه مدل رفتار شما با بچه‌هاتون، مدل رفتار شما با بچه‌هاتون در تعیین نگاه اونا به زندگی زوجی.
عجب
چقدر مؤثره که من مادری باشم که حمایتگرم، یا مادری هستم که سرزنش کنندم، یا مادری هستم که سرکوب کنندم. دقیقاً تو ذهن پسر من این نقش می‌بنده. من دوم چه زنی باشم؟ زنا همه سلطه‌گرن، زنا همه مهربونن، زنا همه حمایتگرن.
دسته‌بندی می‌کنیم طبق اون چیزهایی که داریم می‌بینیم تو محیط خانواده‌مون،
چیزایی که با ما رفتار شده خانم عباسی، اون مدلی که با ما رفتار شده. حالا این تو این وسط اگر یه مردی الان میخواد تصمیم بگیره، چند تا عامل باعث میشه تو تصمیمش تأثیر بذاره. 1، خانواده که توش بزرگ شده. 2، تفکری که راجب جنس زن داره. 3، تجربیاتی که در ارتباط با یه زن داشته. اینا همه تعیین کننده نگاه اون به زندگی مشترکه. اگر نگاه ما، تجربه ما یه تجربه منفی بوده و نگاه ما یه نگاه پر از تردیده، باید بریم تردیدهای خودمون رو رفع بکنیم، چون ما میخوایم زندگی واقعی رو شروع کنیم، شوخی بردار نیست. ما مهمترین انتخاب زندگیمون رو میخوایم انجام بدیم، پس لازمه که بریم نگاهمون رو تغییر بدیم. با چی؟ با مطالعه. با چی؟ با مشاوره. با چی؟ با رفتن پیش کارشناسا و واقعا آگاهی پیدا کردن از زندگی زوجی.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر حضرت‌زاده. ما یه چند دقیقه دیگه در برنامه دایره کنار شما هستیم. توی این دایره بمونید تا بخش پایانی برنامه رو هم در کنار هم دیگه بشنویم. رمز و رموز خوشبختی چیه؟ خوشبخت کیه؟ و نگاه شما به خوشبختی چیه؟ اینا همه مواردی بود که تا به این لحظه دربارشون حرف زدیم و همه تلاشمون به این بود که یه اطلاعاتی کسب کنیم برای رسیدن به خوشبختی. و باز هم دوباره به این دایره برگشتیم تا راجع به همین موضوع صحبت کنیم، اما از یه نگاه دیگه. خانم دکتر مژگان حضرت‌زاده دکترای تخصصی مشاوره دارن، در این دایره قرار گرفتن تا از همین شونه ها به ما بگن. و به عنوان سوال پایانی که توی این دایره کنار هم قرار گرفتیم میخوام مطرح کنم با شما و خانم دکتر حضرت زاده اینه که خانم دکتر مراجعه کننده های خوبی ممکنه برای شما بیان. چرا خوب میگم؟ برای اینکه دانش تجربی شما رو هم خیلی بالا میبرن. ممکنه یه نفر بیاد پیش شما و بگه که خانم دکتر، شما بگید که بله، بگید که من از وقتی ازدواج کردم هیچ احساس خوشبختی ندارم، یا اصلا الان هیچ حسی برای خوشبختی ندارم و کاملا در زمینه یأس و ناامیدی و نقطه مقابل خوشبختی باشه، و فکر میکنم خیلی درد عظیمیه وقتی آدم به این نتیجه برسه که هرچی که از این عمرم گذشت من آدم خوشبختی نبودم. شما واقعا در مقابل چنین آدمی چه پاسخی میدین؟
خب اگر فرض بفرمید الان شما مراجعه باشید که این سوالو داره از من میپرسید، من همون لحظه نگاه عمیق بهش میکنم و بهش میگم که شما احساس خوشبختی نمیکنی؟ اون در جواب من ممکنه بگه نه، احساس خوشبختی نمیکنم. بعد ازش سوال میکنم، میگم که از نظر شما خوشبختی یعنی چی؟ چه اتفاقی باید بیفته که تو احساس خوشبختی بکنی؟ اون موقع اون میاد تعریفش رو از خوشبختی میگه، من به راحتی میفهمم توی سر اون چه نگاهی به خوشبختی، چه فکری به خوشبختی داره میگذره و تعبیر اون از خوشبختی چیه. شاید واقعا حال اون بد باشه، شاید واقعا تو مرحله افسردگی باشه، شاید واقعا به خاطر حال بد خودش داره این احساس رو بیان میکنه.
خیلی متشکرم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی جوان. به دلیل اینکه قرار هستش که برنامه قرار رو خدمت شما تقدیم بکنیم، دعوت میکنم که همین الان با این برنامه همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام خدا سلام. قرار
زلال‌ترین نورها در تو جاری خواهد شد، به شرط اینکه دیر حاضر نشوی در قرار حضرت یار. روی انگشت پا بلند می شوم، سرم به آسمان می رسد، بوی بهشتی نزدیک از خود بی خودم می کند. صدای آشنا از منارها و گلدسته ها دعوتم می کند به شتاب. عطر ظهرهای شعبان چه شام نواز است. گام های عبورم تندتر می شوند. هوای لبریز از رسیدن در مسیری سرشار از خورشید حال همه را خوش کرده. لحظه ها لحظه های قرار است. پس بسم الله النور. عادت اهل ایمانه که اگه قصور و تقصیری داشته باشن رسم عذرخواهی و پوزش طلبی رو به جا میارن. برای اهل ایمان حق و ناز خط قرمزیه که نباید ازش عبور کنن. برای همینه که عادت دارن به حلالیت خواستن و جلب رضایت اونهایی که حقی برگردنشون دارن. خصلت خوب دیگه بنده های خوب خدا عذرپذیری ساده و بی درد سره. کافیه بهشون بگیم ببخشید. ساده و بی زحمت و راحت ما رو می بخشن. دل بخشنده ای دارند بنده های خوب خدا. عذرخواهی بقیه رو می پذیرن، حتی اگه یقین داشته باشن که اون عذرخواهی و ابراز پشیمانی حقیقی و صادقانه نیست. خوبان این عالم در پذیرش عذر و چشم پوشی از خطای دیگران به مقتضای بزرگواری و کرامت خودشون عمل میکنن، نه به اقتضای استحقاق طرف مقابل.
الهی ان خرمتنی فمن ذن لذی یرزقنی و ان اخذلتنی فمن ذن لذی ینصرنی الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک الهی إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك.
استاد غلامرضا اشرف سمنانی، پژوهشگر قرآن و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام که خلیل الله بود، در یکی از دعاهای خودش که در قرآن نقل شده از خدا میخواد که خدایا پروردگار من، مرو و فرزندانم رو از برپادارندگان نماز قرار بده. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. بعد از این دعا هم میفرماید که عرض میکنه در پیشگاه خدا که پروردگار ما دعای ما رو بپذیر، ربنا و تقبل دعا، دعامونو مستجاب کن. یه دعا میکنه، از خدا یه چیزی میخواد، بعدم میخواد که خدا یا دعامون رو مستجاب کن. از این دعای حضرت ابراهیم اینطور نتیجه میشه که نماز میتواند موجب پذیرش و قبولی دعا باشه. و البته این نکته به فراوانی در متون روایی ما آمده که یکی از آثار و برکات نماز در اول وقت استجابت دعاست و بزرگان و صاحب نظران بر همین اساس از همه خواستند که بعد از هر نماز حتما دست به دعا بردارید. اگر موفق شدید نماز اول بخونید، بعد از نماز دست خالی نرید، دست به دعا بردارید و حاجات خودتون را از خدا بخواید که بسیار به اجابت نزدیک. و اینها همه حکایت از این حقیقت دارد که نماز خالصانه و در اول وقت تا کجا میتوند در استجابت دعا مؤثر باشد. خدایا دعاها و نیازهای مادی و معنوی دنیایی و آخرتی همه ما رو به برکت توفیقی که در بجا آوردن نماز اول وقت به همه ما عنایت میکنی برآورده بفرما.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
بگذار صدایت را بشنوم. صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرفهایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرفهای تو لحظه قرارهای بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرفهای توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن که دیر آرام گیرد. بخوان بخواد جان ز جان ز جوان گیرد. وان گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی آیات یکم تا شانزدهم سوره مبارکه یوسف. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى عقوبك ما أتمها كما أتمها على